الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در ذیل مسئله توحید الوهی یکی از مسائلی که معمولا مطرح می شود پاسخ به شبهه شرور است. این شبهه از گذشته وجود داشته است، الان هم هست، در کلام جدید و حتی بین عوام. یکی از مهمترین شبهات بر علیه وجود خداوند همواره همین شبهه بود است. تقریر این اشکال و شبهه این است که ما در عالم با شرور و بدیها مواجهیم، اما از این که این شرور شرور طبیعی باشد، مثل امراض و بلاها و زلزله ها و ابتلاعاتی که موجب خسارت انسان‌ها و حیوانات می شود، حالا ما بالخصوص در مورد انسان صحبت داریم، و یا شروری که نتیجه اعمال خود انسان هاست، جنگ ها و بلاهایی که بر سر یک دیگر می آورند. اما چون قائل به وجود خداوند، معتقد است که خداوند قادر مطلق است، خیر محض است، حکیم و رحیم است، اینا اعتقاداتی است که ما به حسب ادیان در ارتباط با خداوند قائلیم. اون وقت این سوال و اشکال مطرح می شود که خدای خیر رحیم و حکیم و قادر مطلق چرا مانع این شرور نمی شود؟ چرا اصلا اینها رو آفریده است؟ آیا می شود شما معتقد به وجود خدای خیر مطلق بخشنده و رحیم باشید؟ بعد بگید او شر آفرید و این شر موجب خسارت به مخلوقاتش شد. از سوی مخلوقاتی می آفریند، از سوی چیز دیگری می آفریند که به همین مخلوقات خودش آسیب بزند. این با خیر بودن و رحمت، حکمت و قدرت مطلق الهی سازگاری نداره. ثنویه برای اینکه ساحت مبدأ عالم را از اسناد شرور و خالقیت بدیها مبرا کنند، گفتن اصلا دو مبدأ داریم، دو مبدأی که مستقل هم هستن. مبدأ خیرات یزدان است، مبدأ شرور و خالق شرور اهریمن است، و این دو به هر حال در نزاع هستند تا بالاخره در آخر یزدان بر اهریمن پیروز می شود. این سخن را با قول به ابلیس که در ادیان الهی تأکید شده اشتباه نگیرید. اهریمنی که ثنویه میگویند غیر از این ابلیسی است که در ادیانه. اونا معتقدند اهریمن مبدأ مستقل است، مثل یک واجب الوجود، ولی مبدأ مستقلی که مبدأ فاعل بدی هاست. ابلیس مخلوق خداوند است، اگر هم کاری میکند اذلال و اغوایی دارد، خارج از اراده حق تعالی نیست، فاعل بالاستقلال نیست، ولی اونها اهریمن را مستقل میدونن. پس این دو با هم اشتباه نشه. این نظر و این پاسخ مجوس برای حل مشکل شرور و تبری جستن اونها از این که بخوان حق تعالی را خالق شرور بدان، از این جهت بود. حالا آمدن یه مشکل حل بکنن، تو مشکل بالاتر درست کردن و قالب دو مبدأ مستقل منفک شدن. اگرچه به لحاظ تصریح به این که اهریمن خالق مستقل بدیهاست، اونها فقط این تصریح رو دارن، اما همه کسانی که به حسب ظاهر خود را مؤمن به خداوند می دانند اما انسان را در فاعلیت افعال اختیاری مستقل می پندارند، اونها هم همین ننگی که بر دامن مجوس است بر اونها هم هست. با توجیهات و بندبازی نمی شود این مشکل را حل کرد. بعدن در مباحث مربوط به جبر و اختیار بیشتر در این مورد توضیح خواهیم داد. اما فعلا در اینجا سوال اصل شرور و خالق شرور است که باید پاسخ به این شبهه داده بشه. فلاسفه الهی از گذشته دو پاسخ معروف به شرور دادن، به این شبهه. یه پاسخی است که ارسطو گفته است و یه پاسخ هم از ناحیه افلاطونه. ابتدا مرحوم سبزواری میاد تقسیم میکند و موجودات را و مقایسه اونها رو و خیرات را، تا بعد بر اساس این مقدمه و تقسیم پاسخ ارسطو رو نقل کنه و سپس هم پاسخ افلاطون. ما وقتی که میخوایم رد کنیم حرف ثنویه رو، اونها گفتن ما شر داریم و خیر داریم، هم شر وجود دارد هم خیر وجود دارد، اگر بگیم خالق هر دو خداوند است اون اشکال برمیگرده، پس میگیم خالق شرور اهریمن است، خالق بدی ها خوبی ها هم حق تعالی است، یزدان. ما معتقدیم وجود خیر است. خیر وقتی گفته می شود گاهی خیر نفسی مقصوده، گاهی خیر مقایسه‌ای و اضافی. خیر نفسی یعنی اینکه شما این شی در نظر بگیرید خودش برای خودش یا شر است، میگید نه، هر موجودی برای خودش به خودی خود خیر است، هیچ موجودی خودش برای خودش شر نیست. پس یه وقت مقصود از خیر، خیر در ارتباط به خود شی است، یه وقت مقصودمون از این که یه چیزی خیر است یا شر است اینه که با دیگری مقایسش کنیم، بگیم حالا در ارتباط با دیگری آیا خیره یا شره. اینجا خیر و شر معنا میدهد در خیر مقایسه ای، اما در خیر نفسی اصلا شر نفسی بی‌معناست، چون هر موجودی خودش به خودی خود و برای خود خیر است، هیچ چیزی خودش شر برای خودش نیست. اما اگر آمدیم این موجود را با سایر اشیا مقایسه کردیم، این مقایسه ما دو گونه است. یک وقت میایم این موجود را با اون چه که به منزله علت و در سلسله طولی اسباب اوست مقایسه میکنیم. مثلا ملائکه ای واسطه ایجاد یک شیء هستند، اون ملائکه هم خودشون از مجرای ملائکه بالاتر تا حق تعالی سلسله طولی از علل است. حالا بیام این معلول اخیر را با اون ملائکه ای که واسطه افاضه هستند و این سلسله اسباب و علل مقایسه کنیم، یعنی معلول را با علتش مقایسه کنیم. هیچ معلولی برای علتش شر نمی شود، این موجب شر برای علت نیست. مقصود از علت هم علت حقیقی مفیض وجود است. اگر علت این معلول را نمی خواست نمی آفرید. اکنون هم که آفریده است خارج از حیطه وجود علتش نیست، به وجود علت موجوده. پس معنا نداره که معلولی که به وجود علت موجود است برای علت مفیض شر باشد. این یه نحوه مقایسه است. نحوه دوم مقایسه اینه که ما بیام این معلول را با اشیایی که نسبت علی با او ندارن، در عرض او هستن، اگرچه ممکنه به نحو علیت و به نحو اعداد با هم دیگه ارتباط داشته باشن، علت و اعدادی در واقع علت حقیقی نیستن. مثل فرزندی نسبت به پدرش. در این مقایسه دوم که با اشیایی که در عرض او هستن احیاناً آسیب‌هایی پیدا می‌شود، شروری پیدا می‌شود، مثل این که زلزله می‌شود، زلزله برای خود زمین شر نیست، بلکه هرچه قدرتمندتر باشه نشانه قدرته. اما اشیایی که در عرض او هستن، انسان‌ها، حیوانات، اینا از این آسیب می‌بینند. حالا مثال طبیعی بزنیم، مثال انسانی هم میتونید بزنیم. پس خلاصه خیر نفسی و قیاسی، مقایسه‌ای و اضافی رو در نظر بگیرید. مقصود ما از خیر وقتی بگیم یه موجودی خیر است یا شر است چیه؟ اگه مقصود خیر نفسی باشد هیچ موجودی برای خودش شر نیست. اگر در مقایسه باشد این مقایسه یا با علت است یا با اشیاء همه ارز این شی. هیچ معلولی در مقایسه با علت شر نیست، اما بعضی از اشیاء در مقایسه با اموری که هم ارزن آسیبزا هستند، اینجا شر پیدا میشه. الان که پس محل بس معلوم شد که کجاست، ما اشکال و شبه همون که برات پیش آمده در مورد این قبیل اموره و اصلا در غیر اینها شر معنا نمی دهد. در غیر اشیاء هم عرض که با هم مقایسه می شوند چیزی به چیزی دیگه آسیب نمی زند، معلول به علت آسیب نمی زند، علت هم به معلول آسیب نمی زند. به لحاظ فردی و شخصی هم که هیچ موجود خودش برای خودش شر نیست. ارسطو آمد گفت موجود یعنی موجود مفروض، هر چرا که ما بخوایم موجود فرض بکنیم به حسب احتمال عقلی از پنج صورت خارج نیست. هر موجود مفروض وقتی با اشیاء دیگه مقایسه میشه، گفتیم خودش به خودی خود که اصلا شرط نیست و برای خودش، پس همیشه باید اون مقایسه رو در نظر بگیره. هر موجود مفروض یکی از این پنج احتمال در مورد صادقه، یا این که خیر محض است، یعنی با هر چیزی که او را مقایسه بکنید برای او خیره، موجب شر و آسیب به هیچ چیزی نمی شود. یک احتمال. احتمال دوم این است که کثیر الخیر قلیل الشر باشد. در غالب موارد خیر است، اما گاهی موجب آسیب هم میشه. یعنی احتمال. احتمال سوم این است که این موجود خیر و شرش مساوی باشه، هر چقدر شر میرساند خیرم همونه. احتمال چهارم این است که این موجود کثیر و شر قلیل و خیر باشد، عکس احتمال قبلی، عکس دومیه. و آخرین احتمال اینه که این موجود شر محض باشه. شما این تقسیمی که برای خیر و شر گفتیم، برای خیر الان گفتیم که هر موجود از جهت خیرش اینجوریه، برای شر هم میتونیم حرف رو بزنید دیگه. یعنی این موجود از حیث خیر حساب کنیم اینجوری، از حیث شر هم حساب کنیم همینطور. پایه هم پنج احتمال میشه. خب حالا یکی یکی احتمالات رو بررسی میکنیم. چیزی که خیر محض است، این که منشأ هیچ اشکال و شبهه‌ای برای کسی نمی شود که چرا مثلا خداوند موجودی بیافریند که خیر محض است، معلومه که این منشأ اشکال نیست. پس اینا به کنار، قطعا خدای خیر اون چرا که خیر محض است می آفریند و این کاملا سنخیت با ذات خداوند داره که او خیر است و دارای رحمت تامه. و اما قسم دوم این بود که موجودی کثیر الخیر و قلیل الشر باشه. ما اگر خداوند را به حکمت و رحمت شناختیم و پذیرفتیم، آیا می توانیم بپذیریم که خداوند برای پرهیز از شر اندک خیر کثیر رو نیافریند؟ موجودی که کثیر الخیر است قلیل الشر، مثلا فرض کنید مثال عرفیش مثل آتش. آتش در غالب موارد به ما کمک کرده است دیگه، حرارت کمک میکنه، حالا چه به صورت حرارتی که از مجرای آتش محسوسه چه غیر او، مثل گرمایی که از طرف خورشید به زمین میرسد. این حرارتی که حالا از هر ناحیه‌ای که باشه، این در حیات، در رشد حیوان، نبات، انسان دخیل نباشه که از بین میره، ولی همین آتش به هر صورتش گاهی اوقات موجب ضرر هم میشود، ولی اون موارد ضرر خیلی کمتر است در قیاس با موارد خیری که به ما میرسونه. اگر خداوند بخواهد برای پرهیز از این خیر، این شر کم، کلن این موجود رو نیافرینه. معناش اینه که او خیر کثیر را به خاطر پرهیز از شر اندک رها کرده است. کنار گذاشتن خیر کثیر برای پرهیز از شر اندک خود شر کثیره، چون از اون طرف اون خیر کثیر که نبود به جا شر کثیره. این خلاف حکمت است، این خلاف رحمت است. پس یا خدای حکیم همین شر اندک را که لازمش خیرات کثیره است می آفریند، اقتضای حکمت و مصلحت همینه، یا برای پرهیز از این شر اندک کلن خیر کثیر را صرف نظر می کند. حالا اینجا یه سوال ممکنه مطرح بشه که خب حالا خدا اون خیر کثیر بیافرینن، این شر اندک همراش نباشه، او که قادر مطلقه. این اشکال غیر از اصل بحث ماست، اینو بعد بهش میپردازیم. ولی الان به حسب این احتمالات پنجگانه‌ای که گفتیم باید پیش بریم، بعدن این سوالو جواب میدم. پس فرض آفرینش خیر کثیر و شر اندک و همچنین آفرینش خیر محض، هر دو مطابق حکمت و مصلحت و هیچ کدوم با حکمت و خیر بودن و رحیم بودن خداوند منافات نداره، بلکه عین مصلحت و حکمت و رحمت است. و اما اون سه احتمال دیگر، این که خداوند حکیم چیزی بیافریند که خیر و شرش مساوی است، معناش اینه که ترجیح بدون مرجح داده باشد. ترجیح بدون مرجح محاله، نه اینکه حکیم اصلا این کار را نمی کند، خود این ترجیح بدون مرجح محاله، فی نفسه اینطوریه. پس خدای حکیم که بی مرجح کاری نمی کند. و همچنین اگر کثیر الشر قلیل الخیر بیافریند، این بدتر از ترجیح بدون مرجح است، معناش اینه که مرجوح را ترجیح داده است، جانب مقابلش را ترجیح داده. پس این که حکیم ترجیح بدون مرجح براش معنا ندارد و این که حکیم ترجیح مرجوح برای او معنا ندارد، این دو مطلب که از بیرون میدونیم که خداوند به سبب کمالش و حکمتش این کار نمی کنه، علاوه بر حالا بطلان خود این دو مطلب فی نفسه، پس خداوند رو اگر ما به حکمت و رحمت شناختیم، میدانیم که هیچگاه خیر و شر مساوی و خیر و شر غالب را نمی آفریند. این را به دلیل لمی میفهمیم، یعنی اول خدا را به عنوان حکیم میشناسی، بعد میگی خدای حکیم چون این کاری نمی کند. اگه در یک موردی برای ما شبهه شد، میگیم نقص و اشکال از این تصور ماست. مثل این میونه که شما یک برهانی اقامه کنید که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، بعد با یک نقاله میاد اندازه میگه نه من اندازه گرفتم 189 تا شد، 179 تا شد، 120 تا شد. خب به هر کس بگی میگه نه از ابزار تو اشتباه خراب بود یا خود اشتباه کردی، ولی او برهان به جای خودش درسته، نمیشود چون این چیزی تو اشتباه کردی. توجه میکنین؟ این معلومه دیگه، یعنی چون شما یه برهان محکم بر این که زوایای مثلث چقدر دارید، اگر یه جایی گفتی که نه این اندازه گرفتم یه درجه کم و زیاد بود، همه بهت خواهم گفت که تو در اندازه گیری اشتباه کردی یا ابزار اشتباه بوده، و الا اینطوری نیست. ما اگر خداوند را به حکمت و رحمت شناختیم، میفهمیم که پس او ترجیح بدون مرجح و ترجیح مرجوح بر راجح را انجام نمیدهد. پس این دو احتمال هم به این دلیل باطله. اون احتمال پنجم که به طریق اولا باطل است، که خداوند شر محض بیافریند، وقتی بدون مرجح و مرجوح را نمی آفریند، شر محض به طریق اولا نمی آفریند دیگه. پس اگر در مواردی ما با یک اموری مواجه شدیم که اینها را شر کثیر یا شر محض می پنداریم، باید در تأملات خودمون بیشتر توجه کنیم و بفهمیم که ما داریم اشتباه می کنیم. همچنین توجه کنیم حکم نظام جزء را با نظام کل خلط نکنیم. ممکن است در یک مورد جزئی اینطوری باشه، یعنی ما گمان میکنیم که شر بیشتر شده، ولی شما در نظام کل باید حساب کنید، خداوند فاعل کل نظام است. این امر جزئی یکی از اجزای این نظام کله. این حاصل پاسخ ارسطو. و اما پاسخ افلاطون. افلاطون پاسخ می‌دهد که شر امر عدمی است، یعنی نیاز به علت مفیز و وجود بخش ندارد. از بیرون باید یه مقدمه رو خوب توجه کنیم. ما وقتی که سخن از علیت و خالقیت و فاعلیت میگیم، میگیم خالقی و مخلوقی، علت معلول. خب معلوم است، واضح است، علت حقیقتاً یک شیء است و معلول او هم حقیقتاً باید یک شیء موجود دیگری باشد که توسط علت آفریده شده، یک امر واقعیه. پس همیشه علیت بین وجوداته، وجود علت منشأ وجود معلول است. حالا اگر ما آمدیم ثابت کردیم که اون چرا که شما شر می نامید در واقع بهره ای از وجود ندارد، شما به اشتباه یا به مسامحه دارید چیزی که وجود نداره رو رنگ وجود بهش میدی، پس این سوال و شبهه از اساس منقطع و مندفع است. چون شبهه این بود که چرا فاعل و خیر مطلق چیزی را به وجود آورده است که شر است، چرا بدی را به وجود آورده؟ سوال و اشکال این بود. اگر شما توانستی تبیین کنی که اون چرا که شما اسمش گذاشتی وجود شر، در واقع وجود نیست، تو اشتباه داری میکنی، شر فقدان وجود است، نیافریدن خیر است، نه اینکه چیزی آفرید که شر باشد. این مسئله متوقف بر اینه که شما تبیین کنید که شر عدم است و امر عدمی است. این مسئله الوجود و خیرون و الشر و عدمان، این رو از اوائل منظومه هم یادتون باشه بود در دلایل اساس وجود، یکیش همین بود که اصلا وجود خیر است و خیر نمیتونه اعتباری باشه. حکمای الهی در قالب مثال این مطلب را که قریب به بداهت است به ذهن نزدیک کردن. در این حال برهان هم به جای خودش داره، نه اینکه بگیم با مثال یه مطلب رو خواستن اثبات کنن، دلیل داره. اما چون مطلب نزدیک به بداهته، با چند تا مثال افراد متوجه میشن که همین گونه هست. شما مثلا از شرور و از اون چی که بدی هاست، هر مثالی که بیاری میبینید اون چی که در واقع شر است فقدان وجود و عدمه. مثلا قتل نفس، یکی از بدترین شرها قتل ناحق است. خوب این قتل را تحلیل کنیم. قتل متوقف بر این است که قاتل اراده ای داشته باشه، باید اونقدر جرأت و جسارت و شهامت نفسانی داشته باشه که اگر یه جایی مصلحتش اقتضا کرد مرتکب قتل هم بشود، نترسه از این. باید آلت قتاله‌ای باشه، مثلا اگه با شمشیر باید برنده باشه، اگه با دستش خفه کرده باید قدرت جسمانی داشته باشه. متوقف بر این است که بدن مقتول لطافتی داشته باشد تا این آلت قتاله بر او اثر بکنه. و هم امثال اینها. در این بین این امور رو وقتی مقایسه میکنید هر کدوم به خودی خود خیر است، هیچ کدوم شر نیست. کسی که اونقدر جرأت و جسارت شهامت داشته باشه که اگر لازم شد مرتکب قتلم بشود، این به لحاظ فردی و شخصی این جرأت داشتن خودش به خودی خود با صرف نظر اینکه چگونه هزینه می شود در چه جهتی، خودش کمال نفس است یا نقصانه. حالا یک کسی اگر لازم شد مرتکب قتلم بشه توانشو نداشته باشه بترسه، یک قطره خون ببینه غش میکنه، الان این رو میگن چه آدم خوبیسی، خیلی خوبه که عرضه نداره مثلا جایی که لازم شد یه کار خشنم انجام بده، این داله بر کمال و خوبیه یا داله بر ضعف نفسشه؟ خود این شهامت و جسارت داشتن کمال نفسانیه، حالا اینکه چگونه خرجش میکند و بحث دیگریست. پس جرأت و جسارت قاتل این خودش به خودی خود کمال، این شر نیست، اگر نباشد شر است. برندگی آلت قتاله به خودی خود کماله یا شره؟ خب واضحه. قدرت بدنی قاتل خودش به خودی خود کماله یا شره؟ معلومه که قدرت داشتن خیر است، چه قدرت روحی چه قدرت جسمی. لطافت بدن مقتول که لازمش انفعال است، این برای مثلا انسان خیر است یا شره؟ مثلا بدن انسان باید مثل پوست تمساح باشه که چاقو بهش بزنی اثر نکند، این کمال براش، یا نه باید لطافتی داشته باشه؟ خب لازمه این لطافت اینه که اگه آلت قتلان بهش خود و منفعل بشه دیگه. مثلا بدن انسان مثل سنگ باشه خیلی خوبه، این کماله که چاقو بهش اثر نکنه. خب این لطافت لازمه این بدن، کمالش در همینه، اگه غیر این باشه بده. یک کسی بدنش خیلی زمخت و پوسکلوف باشه، یک کسی نمیتونه نگاش کنه اصلا. پس لطافت خودش خیر است، اما لازمش البته اینه که حالا با یک شیء برنده برخورد کرد منفعل میشه دیگه. همه اینها رو وقتی شما نگاه میکنید میبینید خودش به خودی خود خیراتن و جانب مقابلش در واقع شر است، اما لازمه اجتماع این خیرات در عالم طبیعت قطع رابطه روح با بدن است. اگر همه این خیرات جمع میشد ولی هیچ آسیبی به این مقتول وارد نمیشد، رابطه روح و بدنش قطع نمیشد، او را چاقو چاقو کنن مثل که مثلا پروانه نشسته رو بدنش هیچ اثری نداره، بازم کسی میگفت شر رخ داده است. کی گفتن شر رخ داد؟ چون او را ضربه زدن، درد کشید، آسیب دید، نهایتاً رابطه روح بدنش قطع شد، اینا بود که میگفتن شر است. در واقع همون قطع رابطه. خب پس شر واقعی این قطع رابطه روح و بدن است. قطع رابطه چیه؟ آیا یه چیزی به نام قطع رابطه وجود دارد؟ یا یه چیزی که تا این لحظه وجود داشت و ابقا می شد از این به بعد دیگه ابقا نمی شود؟ تا این لحظه بدن وضعیتش به گونه ای بود که می شد این روح با این بدن ارتباط داشته باشد، از این لحظه به بعد دیگه نمی تونه. پس خداوند تا این لحظه این رابطه را ابقا کرد، از این به بعد ابقا نمی کند و نمی آفریند. قطع رابطه امر وجودی نیست، امر عدمیه. و شر حقیقی هم در این قتلی که مجموع چند امر بود که باید جمع می شد تا این شر رخ بدهد، همین قطع رابطه است. اگر اون نبود هیچ کدوم از اونها دیگه فی نفسه ما بهش نمی گفتیم شر است. ما الان میخواستیم اثبات کنیم، تبیین کنیم که شر حقیقتاً اون امر عدمی است. در قالب این مثال دیدیم که شر واقعی فقدان و نیافریدن و عدم ابقای اون رابطه روح و بدن است. پس امر عدمیه. یک کسی مرتکب فساد اخلاق می شود، میگیم این شر است. خب تحلیل کنیم ببینیم شر واقعی چیه. اون قوه ای که این کار غیر اخلاقی را اعمال می کند، برای خود این قوه به خودی خود، آیا این کاری که انجام داده بده براش، شر براش؟ اگه توانه این کار را نداشته باشه، مثلا قوه غضبیه اعمال غضب می کند، حالا قوه غضبیه عرضه اعمال غضب نداشته باشه، بعد میگیم خوبی خیلی خوبه، یا میگیم این آدم بی‌عرضه است. یا یه قوه دیگر کار غیر اخلاقی میکند، لذتی میبرد، این لذت برای خود اون قوه که خیر است، اگر خیر نبود که انجام نمیداد، یک لذت براش. اما شر واقعی در اینجا اینه که پرداختن به این لذت جزئی و اعمال این قوه جزئی موجب فقدان کمال قوه عاقله می شود، ضرر به عقل نظری یا عقل عملی این شخص می زند، مانع کمال عقل می شود. اگر همین قوه مقتضاش رو می داشت، به لذتش می رسید، اما حصول این لذت هیچ آسیبی به انسانیت انسان نداشت، هیچ آسیبی به عقل عملی و نظری نداشت، ما بازم می گفتیم این موجب شر است، بازم می گفتیم بد است. چرا باید بد باشه؟ اگر آسیبی به انسانیت نمی زنه که نمی گفتیم شر است. پس اون فقدان کمال انسانی که مثلا تا قبل از این قوه بهره از این کمال بود، بعد از اعمال این قوه و این لذت جزئی اون کمال دیگه ابقا نمی شود. این فقدان کمال شر واقعیه. بنابراین اون ادعای کلی ما که از شر رو عدمان، شر امر عدمیست، اثبات شد. حالا در مقابل اون کسی که قائل به این شبهه هست و بر اساس دو مبدأ قائل شده، او میگه خداوند فاعل خیرات است، اهریمن فاعل شرور. خب جوابش اینه که اصلا شرور چیزی نیستن که فاعل بخواهن. شما اول یه پیش‌فرض در نظر گرفتی که شر یک موجودی است، نحوه‌ای از وجود دارد، بعد میگه این نحوه وجود رو به خداوند که نمیشود نسبت داد، پس به یک فاعل مستقل دیگر نسبت بدیم. خب جواب ما اینه که اصلا از اول اشتباه تو این است که شر امر وجودی نیست، شر وجود ندارد، شر اون فقدان کمال و سلب کمالی است که حق تعالی ابقا نکرده است. حالا چرا اینجوری می شود؟ چون عالم طبیعت دار تزاحمه، اجتماع اسباب جزئی باعث این میشه که شیء قابلیتش برای ابقای کمال از دست بدهد و فاقد کمال میشه، یعنی دیگه کمال به او داده نمیشه. پس یک وقت سوال این است که چرا خداوند شر آفریده است؟ اون وقت شما میگی خب شر که آفریده شد به خدا نمیشه نسبت داد، میگیم به یک فاعل دیگری نسبت میدیم. ولی ما میگیم مثلا شر آفریده نشده، اون چه مجعوله و مخلوقه نحوه وجود است. خداوند فاعل و جائل و خالق وجوداته، وجودات هم هر کدوم به خودی خود نگاه کنی خیرن، هیچ کدوم شر نیستن. پس خداوند شر نیافریده است. در محدوده عالم طبیعت، نه مافوق طبیعت، در مافوق طبیعت که اصلا شر نیست، در محدوده عالم طبیعت ما شرور اندکی داریم که نتیجه تزاحم اسباب و علل است. این شرور اندک هم باز مخلوق و مجعول نیستن، موجود نیستن، بلکه در حقیقت فقدان کماله. یعنی تا این لحظه این خیر آفریده می شد و ابقا می شد، از این به بعد ابقا نمی شود. بنابراین خداوند یک خیر را ادامه نداده، نیافریده. نه اینکه یه چیزی آفریده که او شر است، بعد سوال کنید چرا شر آفرید؟ او شر نیافریده است، او هر چه آفریده خیر است. بنابراین بر اساس حرف افلاطون اصلا شرور وجود به ذات نیستن تا فاعل به ذات بخوان. ممکن است کسی این سوال رو مطرح کند که اگر اینها موجود به ذات نیستن پس چرا مؤثرن؟ امر عدمی که نمیشود مؤثر باشه. ایشون جواب میده که اینها از باب عدم و ملکه است. چون میگن اعدام ملکات یک حظ ضعیفی از وجود دارن، به حسب همونم بالاخره یک اثری داره. شما یک وقت میایید یک چیزی را، یک کمالی را از شیئی سلب میکنید که اصولا کمال برای او نیست. مثلا شما میگید دیوار نابیناست، دیوار ثروت نداره، سلامتی نداره. این بر دیوار شر به حساب نمیاد، چون اصلا کمال او بینایی نبوده است تا حالا سلبش موجب اسناد نقصی به او بشه. قرار نبوده بینا باشد که حالا نابیناست. این اگر اسناد نابینایی کردیم باید به نحو سلب مطلق باشه. اما یه وقت به یک انسان میگی نابیناست، انسانی که قابلیت برای کمال بینایی دارد به اون میگیم نابیناست. این میشه اون عدم و ملکه. این دوتا رو با هم باید با هم تفاوت گذاشت. یک وقت به انسان میگیم مثلا انسان شاخ نداره، شاخ رو از انسان سلب میکنید، خب نبایدم داشته باشه، مثلا این کمال اون نیست. ولی حالا یک گوزنی شاخ نداشت، یک گاوی شاخ نداشت، این براش نقصه، چون کمال او در همین شاخ بود. اما برای انسان کمالش نیست، پس قابلیت اتصاف به این امر رو ندارد تا سلبش برای اون نقص به حساب بیاد. اما اگه بگیم این انسان بینا نیست، ثروت ندارد، سلامتی ندارد، چون شأنیت اتصاف به اینها رو داره سلبش براش نقص به حساب میاد. ایشون اینجا میفرماید این امور در پاسخ اون سوال، سوال یادتون نره، سوال این بود که چرا این شما گفتی اینا شرن، چرا پس مؤثرن؟ میگیم اینها از باب عدم ملکه است، یک حظ ضعیفی و بهره ضعیفی از وجود دارد، در همین حد هم مؤثره. خب حالا این جمله ایشون یک مسامحه ای داره دیگه. این که اینها از باب عدم ملکه هن درست است، ولی این که بگید یک حظ ضعیف از وجود داره، این که انکار و حرف قبلی شد. وقتی شما گفتید شر امر عدمی است، یعنی دیگه علل اطلاق باید عدمی باشه، نه که بگیم خیلی ضعیفه، ولی دوباره که همون اشکال بر میگرده. در واقع اون ملاک پاسخ رو خودش گفته، تعبیرش تعبیر دقیقی نیست. وقتی که میگید شما یه چیزی از باب عدم و ملکه است، اون موضوعی، اون شیئی که فاقد کمالی است که میتوانست دارای این کمال باشه، از او آثاری که ما توقع داریم دیگه سر نمیزنه. شما از یک انسان متعارف میخواید که سلامتی داشته باشه، بینایی داشته باشه، خب این بینایی از او دیگه سر نمیزنه، پس قسمتی از کمالات رو ندارد. یعنی قسمتی از کمالات و لوازم این کمالات و نتایج و ثمراتش در او آفریده نشده است. بعد میایم این شخص رو با یک شخص دیگری که این کمال رو داره، اون نتایج هم داره، مقایسه میکنیم، میگیم خب این محروم شده. وقتی که شما آمدید مقایسه کردید، میبینید این کمالات رو ندارد، یه همچین حرفی میزنید که الان این فاقد کماله. اگر به فرض در یک جامعه، در یک شهری همه مردم کور باشن، اصلا اینا هیچ تجربه ای مطلقا از بینایی نداشته باشن، اینجا شر بودن معنا نمیده. یعنی هیچ کس از اینکه نابیناست اذیت نمیشود، چون از اول همینطوری هستن، همه همینطوری هم. کی نابینایی رو ما شرعیتش رو احساس میکنیم، وجدان میکنیم؟ وقتی که تو یک جامعه 10 تا کور بودن. وقتی میگیم خب این خودش هم میفهمه که یک کمالی ندارد که بقیه دارن، پس خیلی کارهای و اغراضی که بقیه میرسن اونه میرسد. در واقع از این جهت یک برمیگرده به یک نحوه از ادراک که این طرف باید بفهمه که این کمال رو نداره، و الا اگر نداشته، اگر ادراکی از این نداشته باشه، شرعیت هم معنی نمیده. در گذشته مثلا 100 سال پیش 200 سال پیش مردم از این که آب لوله کشی نداشتن، توی خانه هم شیر آب باز کنید همونجا راحت در اختیار آب باشه، خیلی اذیت میشدن. مثلا میگفتن خب چقدر ما سختی میکشیم که آب لوله کشی نداریم. نه دیگه، اونا تصورشون همین بود که آب تو اون چاه باید بید از چاه یا از رودخانه آب بکشی بیاری استفاده کنی. ولی حالا چون دیگه تجربه از آب لوله کشی هست، اگه نباشد میگیم بده، چون تجربه از نور لامپ هست میگیم بده، و این 100 سال پیش کسی تصوری از این نداشت. لذا این بر میگرده به ظرف ادراک ما، این که بیابیم که چون این کمالی رو نداریم در حالی که میتونستیم داشته باشیم. پس اون ادعای کلی که شر امر عدمی است نقض نشود. الحمدلله رب العالمین.